أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين. الحمد لله والصلاة على رسول الله. الصلاة على رسول الله وعلى آله وعلى الله لا سيما على مولانا وبقية الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. بحث ما در رابطه با تأمین بود، گفتن آمین بعد از بلد زالین از کدیم عمده روایات تأمین از ابو هریره هست. این در تکلیف ابو هریره را یک جا روشن کنیم، در خیلی از موارد راحت خواهیم شد. یعنی زیر سوال بردن روایات ابو هریره در حقیقت زیر سوال بردن 50% روایات اهل سنت هست. البته دیگر روایات کنم در کمی از ابو هریره ندارم، ولی به عللی و عواملی خلاصه ابو هریره آمده رو. در گذشته ما بحثی که داشتیم، خود ابو هریره صراحت داشت بر این که من دروغ میگویم. حدیثی از پیغمبر اکرم نقل میکرد، دوباره میگفت هذا من کیس ابو هریره. عباراتی داشتیم که خود عایشه با او برخورد تند داشت و او را تصدیق میکرد. امروز میخوام برخورد امیرالمؤمنین با ابو هریره را یه مقداری یک گوشه از این بحث کنیم. ابن قتیبه دینوری که از استوانه های علمی اهل سنت، کتاب های متعددی دارد، من جمله از اونها کتاب تعویل مختلف الحدیث هست. ایشون در اونجا میگه وقتی ابو هریره را مطرح میکنه، میگه عذبه عمر و عثمان و علی و عایشه. ابو هریره را عمر، عثمان، علی، عایشه تکذیب کردن. به قول در خانه کسد یک حرف بسن. ما در رابطه با رجال اگر یکی از رجالیون بگن فلانی ضعیفون، فلانی کذابون، ابن حجر بیاد بگه فلانی ضعیفون، ذهبی بگه ضعیفون، رازی بگه ضعیفون، یا در شیعه مثل شیخ طوسی، نجاشی، کشتی، تمام دیگه این راوی دیگه تمام روایاتش زیر سوال رفت. اینجا از 4 نفر نقل میکنه، از عمر، عثمان، امیرالمؤمنین و عایشه، که اینها ابو هریره را تکذیب میکردن. در این تعبیر مخصوصا اگر آدرسش تو ذهنمون بماند چیز خوبیه. تعویل مختلف الحدیث جلد اول صفحه 22، جلد اول صفحه 22، تعویل مختلف الحدیث. عقیلی از علمای رجال اهل سنت کتابی دارد به نام الضعفا، تمام راویان ضعیف را در اونجا جمع کرده. اونجا روایتی رو میاره از ابو هریره که دیروز اشاره کردیم، که ابو هریره از نبی مکرم نقل میکنه من احدث حدثا او آوا محدثا تا آخر حدیث علیه لعنت الله، هر کس بدعتی بگذارد یا بدعت گذار را پناه بدهد بر او لعنت خدا با. در آخر حدیث داره میگه و ذکر فی آخره کلاما لابی هریره فی علی و کلاما لعلی فی ابو هریره، درگیری لفظی بین علی علیه السلام و ابو هریره بود. ابو هریره در مذمت علی، علی در مذمت او. میگه این مسئله را پیش مغیرت ابن سعید مطرح کرده، هم روایت را آوردیم هم برخورد تند میان امیر المؤمنین و ابو هریره را. میگه وقتی به اینجا رسیدیم مغیرت ابن سعید برگشت گفت کذب ابو هریره. ابو هریره آدم دروغگو هست. و اعمش برگشت گفت صدق علیون و کذب ابو هریره. در درگیری که میان ابو هریره و علی بود، ابو هریره دروغ میگفت ولی علی راست میگفت. این عبارت را هم عقیلی در کتاب ضعفاء الرجال جلد چهارم صفحه 179 آورده. این هم نشان میدهد بر این که ابو هریره از دیدگاه امیر المؤمنین رجلون کذاب، رجلون یکذب. ابن عبدالحدید معتزلی در شرح نهج البلاغه جلد چهارم صفحه 68 این تعبیر رو دارد. قال علی علیه السلام الا ان اکذب الناس علی رسول الله یا اکذب الاحیاء علی رسول الله ابو هریره. دروغگوترین انسان ها یا دروغگوترین زنده ها بر پیغمبر ابو هریره هست. این را هم ابن عبدالحدید در جلد چهارم صفحه 68 نقل. باز در جلد 20 صفحه 24 ابن عبدالحدید میگه وقد صرح علی غیر مره به تکذیب ابی هریره. امیر المؤمنین چندین بار به صورت مکرر تکذیب ابو هریره را مطرح کرده و قال لا احد اکذب من هذا الدوسی علی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. دروغگو تر از این ابو هریره، ابو هریره دوس منطقه محل ولادتش هست و در بخش برخورد عمر با ابو هریره میاریم دوسی را. میگه دروغگو تر از ابو هریره بر پیغمبر کسی وجود نداره. شرح نهج البلاغه جلد 20 صفحه 24. فخر رازی کتابی دارد در علم اصول به نام المحصول، از کتابهای اصولی تقریبا معتبر اهل سنت و خب جایگاه فخر رازی، جایگاه علمیش بر همه واضح و روشنه. اونجا نقل می کند که پیش امیر المؤمنین مطرح شد روایتی از ابو هریره. ابو هریره برگشت گفت که روایتی نقل کرد ان ابا هریره یبتدع بیمانیه فی الوضوء و فی اللباس فدعا بما این فتوزع و بدعا بمیاسیره و قال لأخالفن ابا هریره. وقتی وضو که می گرفتن گفت ابو هریره گفته که اول که میخواد وضو بگیرید اول دست راستتون رو بشورید. البته این رو در نظر داشته باشید این مربوط به وضو نیست، تا یکی از استحبابات وضو این است که انسان قبل از وضو دستش را بشوره. ظاهرن به اینجا برمیگرده چون در ربطی به اصل وضو نداره. میگه ابو هریره میگفت اول میخواد دستتون رو بشورید، مثلا با آفتابه یا با ابریق اول دست راستتون رو بشورید بعد دست چپتون رو بشورید. امیر المؤمن خواست وضو بگیره گفت من اول دست چپم را میشورم تا عملا با ابو هریره مخالفت کرده باشم. این رو کتاب المحصول جلد چهارم صفحه 464 ابن قتیبه در تعبیر مختلف الحدیث در همون صفحه که عرض کردیم جلد 1 صفحه 22 این مطلب را دارد. این سه چهار مورد از آقا امیرالمؤمنین سلام الله علیه آمده در تکذیب قولی و فعلی ابوهریره، و واضح ترین تعبیر همون تعبیر ابن قتیبه هست: ان ابا هریره اکذبه عمر و عثمان و علی و عایشه. جلد اول صفحه 22. این دیگه خیلی واضح و روشنه، یعنی کسی که از دیدگاه این چهار نفر دروغگو هست، این دیگه مشخص کسی هست. برخورد عمر با ابو هریره، نه یعنی شدن شستن دسته، نه وضو گرفتن. آها، اینها خود اینها میاد همچه روایتی رو نقل میکنه که میگه من عملا میخوام مخالفت کنم با ابو هریره، احادیث ابو هریره رو عملا محسوس کنم. اگر کاری به اون چیزش نداره که آیا این بیتینه، خب شارع مقدس که شما دستتون رو بشورید، نگفته اول دست راستتون رو بشورید یا دست چپتون رو بشورید، ما که نداریم این بشورید. ابو هریره آمده از خودش درست کرده، قبل از وضوع که دستتون رو میخواد بشورید اول آب طرف دست راست بریزید بشورید. امیر المؤمنین میگه حالا که اینطوری است من سمت چپ را میشورم که مخالفت عملی با ابو هریره کرده باشم. حالا رو باید یه مقداری خود قبل بعد قضیه را هم دید که اینو که چیه مسئله، ولی اون که من به ذهنم میرسه غسل الیدین قبل از وضوع ما معتقد به استحبابش هستیم. خود مرحوم شهید هم در لومه اگر ملاحظه کرده باشید دیگه مستحب است قبل از وضو گرفتن دست را شستن. چاره اینو گفت دست نه بشورید، نگفت اول راست یا اول چپ. ابو هریره آمد از خودش در آورد اول اینو بشورید. علی هم میگه من اول اینو که تا مخالفت عملی با ابو هریره کرده باشم. در رابطه با ابو هریره از دیدگاه عمر بن خطاب، حالا ما امیر المؤمنین دلو انداختیم و تا دیشب ساعت 7 شب رادیو قرآن یک تواشیحی رو داشت پخش میکرد، نمیدونم واقعا گوش میکردن یا نه. در آخر تواشی خلاصه تعبیرش این بود: به صدیق و فاروق و عثمان و علی. یا خلاصه ما این داره جا خوردیم، دوستان مرتب ما از شهرستان ها زنگ می زدن تا اینکه ما یقین کردیم که واقعا قضیه درسته. زنگ زدیم به یکی از عزیزانی که از طرف رهبری تو صدا و سیما هستن، گفتیم والله ما همه که داشتیم ولی که در رادیو قرآن بیارن به صدیقن و فاروقن و عثمانن و علی، این دیگه یک چیز خلاصه بعد از 30 سال تحفه هست. وقت برای شما ارز کنم مسئول رادیو قرآن هم که از طلبه های ولایی حوزه هست، برای شما ارز کنم آقای محمدی نیا یه طلبه متعهد ولایی. گفتم والا بگید وقتی اینها اینطور نظارتشون ضعیف باشه یک افراد مغرض یا بیان فردا این قضایا علم میشه و اینها پیرهن عثمان میکنن. بعد این دور خیلی دیگه ما دیشب تقریبا نزدیک یک ساعت نیم دو ساعت وقت ما را این گرفت که خلاصه بگیم ور اون ور تماس بگیریم که اولا برای این ساعتی که این تواصیل خوانده باید گوشش کشیده بشه. گفتم الان جای حضرت امام خالی یک نعره خلاصه حیدری بکشه و یک غرش شیری مثل قضیه اوشنین خانم که خلاصه اون فریاد رو در آورد و اون کسی که اونجا مجری بود که پس تا قلون که مجری چیز نداشت، فقط یه تلفن برای تماس گیرنده را پخش کردن، گفت الگو برای ما امروز روز روشین باشد نه فاطمه زهرا. حتی مجری رو حتی گفت اینها محضور، تعبیرش این بود که این فرد محضور دمه یا همچه تعبیری داشت، تا اینکه خلاصه های مصطفی اردبیلی اینها تو اون زمان رئیس دیوان عالی کشور بودن و رفتن خدمت امام اینها بود، خلاصه این اشتباهی شده، این مدیری از مدیری های خلاصه متعهد است و غیره، تا امام یه درجه تخفیف داد، گفت این برای همیشه باید از برای صدا و سیما و ارگان های دولتی باید اخراج بشه، کسی اینقدر نظارت نداره. الان اگه حالا خلاصه هر دم از این باغ بری میرسند، بله، و گفتم الان با این وضعی که امروز الان اهل سنت در کشور ایجاد کردند، تقریبا وضعیت اهل سنت شاید بحرانی ترین دورانشون رو در 30 سال میگذرانن، این هم از دان دقت داشته باشن، چون در اون دوران 8 سال به اصطلاح اصطلاحات اینها خب خیلی جلو آمدن، شاید بشه گفت 80 سال اینها جلو آمدن، یعنی کسی اگر تو تاریخ اهل سنت خوب دقت داشته باشه، ما خیلی زیاد تو این قضایای سیاسی نیستیم، مثلا اینکه جناح راست و چپ و جلو و عقب و یمین شمال اینا سر در نمیاره، مثلا درش هم نخوندیم، ولی با توجه به این قضایایی که ایجاد شد برای شما عرض کنم، اینها خب خیلی جلو آمدن، یعنی کسی مقایسه کنه اون 8 سال رو با قبل و بعد، کاملا اینها یک کتاب میدان شدن. حوزه علمیه زاهدان که یک محیط حدود 250-300 متری بود، من 3 ماه قبل تو زاهدان بودم، دیدم که یک محیط شاید بالای 30,000 متر زمین الان در اختیار حوزه علمیه اونها. بله، اینها حوزه علمی دارالعلوم مکه و مرتبط هست به کشور عربستان سعودی، خودشون اعلام کردن که ما سالیانه برای شما عرض کنم 2 یا 3 میلیارد تومان درآمد سالیانه حوزه علمیه ماست. علی حال این رو شورای عالی انقلاب فرهنگی اینه عزیزان قشنگ دقت کنن، احساس کردن که با این وضعی که اینا دارن پیش میرند خب آینده خطرناکه. الان همون عبدالمالک ریگی که رهبر برای شما عرض کنم همین جند الله و تا کنون ده‌ها و صدها از روحانیون رو اینا گروگان گرفتن، همون امام جمعه برای شما عرض کنم بله فخرج بود، قضیه کشت کشتار شهادت 22 نفر از عزیزان ما در مراجعت از زابل به زاهدان بود که شبانه اینها رو همه را قتل عام کردن، سر بریدن، میشه پخش کردن. برای شما اصلا سپاهیان رو اتوبوس سپاه رو منفجر کردن، معاون نیروی انتظامی رو جلوی مردم روز روشن ترور کردن و 3-4 تا از محافظینش. خب این عبدالمالک ریگی فارغ التحصیل همین حوزه علمیه هست، آقای سلیمانی نماینده مقام معظم رهبری در استان خودش نقل میکرد برای من، میگفت من در مراسم همین شهدای قضیه زابل گفتم باید اون استبلی که اینطور طلبه هایی رو تربیت میکنه مثل ریگی باید در اون استبل ها بسته بشه، تعبیر این. خب قضیه حتما آقای حوزه علمیه برای شما عرض کنم ایران شهر رو شنیدم که اوائل امسال بود که اونجا حوزه علمیه خواهرها را کرده بودن محل برای شما عرض کنم تأمین مواد منفجره و چیزهاشون خواستن اجتماعات شیعه سنی رو منفجر کنن، به اینها کنار دستگیر کردن، دوتا از مولوی های تقریبا رتبه اول استان زاهدان رو در تقریبا 12 اردیبهشت اعدام کردن. اینا دیگه تقریبا دیگه داشتن شورش در می آوردن و علم همینطوری. بعد شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوبه ای رو گذران که باید حوزه های علمی اهل سنت تحت نظارت نظام جمهوری اسلامی در بیاد. اینها خب مقاومت کردن، تا الان هم مقاومت کردن، حتی عبدالحمید رسمن در نماز جمعه گفت این خط قرمز ما و ما به هیچ وجه اجازه نمیدهیم کسی وارد خط قرمز ما بشه. و یه جدی درست کردن در سطح استان که ما به هیچ وجه حاضر نیستیم حوزه های علمیه ما تحت نظارت نظام جمهوری اسلامی بره. ما از اول آزاد بودیم و آزاد هم خواهیم ماند. تا اینکه قضیه حوزه علمیه بوتک پیش آمد در زابل که اینها یک حوزه علمیه درست کردن، تعدادی از طلبه های وهابی از افغانستان و ایران شهر و کرمان آوردن اونجا. چندین بار دولت اینها اعلام کرد این حوزه علمیه غیر قانونی، شما میخواد یک ساختمان 50 متری بسازید باید برن پروانه بگیرن مجدد، ولی شما این رو بدون هیچ چیزی ساختید. و اونجا هم شده بود محل توطئه تا اینکه تأمین استان زاهدان تصمیم گرفت بر تخریب اونجا. اینا نیروی انتظامی ریخ، البته اونجا هم درگیری بین خود دو تیم از اهل سنت بود عمدتاً. دولت آمد شکایتی که علمای اهل سنت داشتن علیه عبدالحمید حوزه علمیه دارالعلوم مکیه زاهدان، طلبه ها را از حوزه علمیه بیرون کردن، کتاب ها و همه رو، و این حوزه علمیه رو ویران کردن، شکنه با خاک یکسان کردن. بعد اینها آمدن برای شما از کنن طبق آنچه که ثابت هست قرآن رو پاره پاره کردن، در داخل زباله‌دان انداختن، از اینا فیلم گرفتن، فیلم میشه در سطح استان پخش کردن. و این دیگه تقریبا دیگه نهایت وقاحت بود، یعنی دیگه به قول چند تا لگد زدن به شکم معاویه که حتی الان قرآن رو بالای نی زد. اینا برای اینکه نظام جمهوری اسلامی رو زیر سوال ببرن به این شکل که دامی از این سرانشون رو دستگیر کردن، من جمله مولوی احمد نارویی هم داماد برای شما از کنم عبدالحمید امام جمعه زاهدان و هم عقل منفصلشه، یعنی همه کارها رو نارویی انجام میده، اونو دستگیر کردن. 7-8 نفر دیگر اینا اعتراف کردن بر این که ما به دستور عبدالحمید قرآن رو پاره پاره کردیم، داخل زباله‌دان ریختیم و از اینها فیلم گرفتیم. حتی نقل می‌کردن از عبدالحمید که مثلا یکی از سرانشون رو گرفته بودن محکم زده بود روی زانوش، گفت بیچاره شدیم آبرومون رفت. الان وضعیت در کشور نسبت به اهل سنت خیلی بحرانیه، یعنی شاید ازم در این 30 سال همچه بحرانی نداشتیم. و در این بحرانی همچه مسئله بیادونم از رادیو قرآن بخواد پخش بشه، خلاصه اینو دار شاید رو اصلا خیلی از قضایا تأثیر بگذاره و با سیاستی هم که فعلا دولت قاطعانه گرفته در برابر اینها بیسته، خلاصه مسئله آخرین باشه. حالا اینو خواستم عزیزان یک اطلاعات عمومی داشته باشن، یه مقدار اونا که میرن مناطق اهل سنت خیلی خلاصه چرا خاموش حرکت کنن، چون دنبال یه فرصتی میگردن یک آفی از شیعیان یا از روحانیت بگیرند و منطقه را به آشوب بکشند. ولی نا از دوستان که خلاصه ما بارها هم در جلسات تقریبا خصوصی گفتیم که حالا جلسات ماهواره اینا نمیشه گفت این مسائل رو، دوستانی که میرن تو مناطق اهل سنت خیلی با احتیاط حرکت کنن، خیلی یعنی که با تا یک جمله کوچی که یک روحانی رو ملاک قرار بدن، هم که با تا به کشتن اون روحانی منجر بشه و هم این که آشوب دفاع کنن، فتنه دفاع کنن، خلاصه اینها مثل مار زخم خورده هستن که دنبال بهانه میگردن. الان علی حال بگذرید برای شما عرض کنم برخورد خلیفه دوم با ابو هریره، در اینجا هم ما برای شما عرض کنم روایات متعددی داریم که خود عمر با ابو هریره برخوردهای خیلی خشن داشت و تند، که خود عبدالرزاق صنعانی استاد بخاریه و شخصیت های معتبر اهل سنت، کتابی داره به نام المصنف که 18 جلده و این کتاب قبل از سعید بخاری هم نوشته شده. ایشون در اونجا میگه وقتی عمر ابن الخطاب ابو هریره را حاکم بحرین کرد از بحرین که داشت می آمد 10,000 برای شما کنم درهم یا دینار اموال ابو هریره بود. خب اون زمان 10,000 دینار یا درهم الان امروز ما میگیم میلیاردر، اون زمان با اون وضع اقتصادی اون روز یک پول قابل توجهی بود. عمر برگشت گفت که به ابو هریره استعثرت به هذه الاموال، این اموال رو برای شما کنم قبضه کردی، یا عدو الله و عدو کتابه، این تعبیر داشته باشید، یا عدو الله و عدو کتابه. این تعبیر خیلی بار علمی و دلاله سنگینی داره. تو من در یکی از این بحث‌هایی که با که از اساتید دانشگاه ام القرا داشتم گفتم اینی که عمر میگوید یا عدو الله، یا راست میگوید یا دروغ میگوید. اگر راست میگوید ابو هریره عدو الله، کیف تأخذون الحدیث عن رجل یکون عدو الله، و اگر عمر دروغ میگوید باید تحذیر بشه. چون اگر کسی یک مؤمنی برگردد بگرد یا فاسق یا فاجر یا عدو الله، حتی البته اینم دارن که اگر یک مؤمنی بگی یا شیعه یا رافضی باید شلاق بخوره، تعذیر داره. اون شما در کتابای فقهیشون ملاحظه کنید، من قال لرجل یا کافر یا فاسق یا رافضی یعذر. خب جناب عمر بر میگرده به ابو هریره میگه یا عدو الله، اگر عدو الله نیست باید عمر تحذیر بشه، از درجه عدالت ساقطه و نسبت عدو الله و عدو کتابه به او میدهن. ابو هریره گفت لستو عدو الله ولا عدو کتابه. بعد عمر برگشت گفت این پول هنگوب را از کجا به دست آوردی؟ من اینه یلک؟ و بله من تجارت کردم، برای شما عرض کنم از تجارت به دست آوردم، غله خرید فروش می کردم، از این جهت من اینها رو به دست آوردم. تا اینکه عمر قبول نکرد، گفت نه اون وقتی که تو داشتی می رفتی اونجا هیچی نداشتی، تجارتم کردی اونجا این تجارت را به اتکای مخنوی که داشتی و قدرتی که به دست آورده بودی و منصبی که داشتی به دست آوردی، در حقیقت سوء استفاده از قدرت کردی. خلاصه تمام این اموال را عمر مصادره کرد. بعد از مدتی، اینم جالب این اجزان دقت کنن، بعد از مدتی دعاه عمر لیت تعمله خود، بعد از مدتی گذشت عمر گفت ابو هریره میخوام تو را مثلا باز والی فلانجا بکنم، فعبا گفت من حاضر نیستم از طرف تو عامل باشم. قال اتکره العمل و قد طلب العمل من کان خیرا من یوسف، تو دوست نداری عامل باشی؟ یوسف خیلی از تو بهتر بود، عامل عزیز مصر بود. قال ابو هریره این یوسف نبیون ابن نبیین و انا ابو هریره ابن امیمه، من ابی هریره هستم، از دفع یوسف پیغمبر و پسر پیغمبر بود، من ابو هریره فرزند امیمه هستم. امیمه اسم مادرشه، خیلی اسم خوشایندی نبوده در اون جامعه، یعنی شهرت به خوبی نداشته. اخشا ثلاثن و اثنین، من بدون تعارف این عبارت رو خواندم، اسمخی یعنی چه اخشا ثلاثن و اثنین؟ قال له عمر افلا قلت خمسن، چرا نمیگی 5 تا، میگی 3 تا و 2 تا؟ گفت گفتم خدا این چیه؟ اصلا قلت خمسن خمسن چیه؟ قضیه رمزیه؟ شاید یک 40 دقیقه 50 دقیقه تمام کتابهایی که عبارت رو آورده بودم دیدم. چون این تعبیر در مثلا مصنف عبدالرزاق جلد 11 صفحه 323، طبقات ابن سعد جلد 4 صفحه 335، تاریخ دمشق جلد 67 صفحه 370، سیر اعلام النبلاء جلد 2 صفحه 612، تاریخ اسلام ذهبی جلد 4 صفحه 356، البدایت و النهایه ابن کثیر جلد 8 صفحه 121، فتوح البلدان بلادری برای شما عرض کنم جلد اول صفحه 100. تمام اینها رو دیدم که ببینم که این عمر که داره رمزی حرف میزنه، ابو هریره میگه که اقصا ثلاثن و اثنین، از سه تا و دوتا میترسن. عمر برمیگره میگه چرا نمیگی پنج تا؟ گفتم خدا این چه رمزی میانه عمر و ابو هریره؟ تا خلاصه یه مقداری دقت کردم دیدم که در همون مصنف یک ذیلی دارد حدیث، قال اقصا ان اقول بغیر علم و اقضا به غیر حکم، یضرب زهری ینتزع مالی و یشتم از ارضی. فهمیدم که این مربوط به ذیل روایت ما نزدیک 50 دقیقه وقت ما رو بی خودکی گرفت. بعد آدم روایت تا آخر نمیخونه، دقت نمیکنه. میگی من از دو تا و سه تا میترسم، از دو تا و سه تا میترسم. میگه اخشا ان اقول بغیر علم، این که بدون علم سخن بگویم یعنی جاهلانه سخن بگویم میترسم، و اقضا بغیر حکم قضاوت کنم بر خلاف ما حکم به الله، من لن یحکم به ما انزل الله فاولئک هم الکافرون. این دوتا، از این دوتا میترسم و از سه تا میترسم. سه تایی که میترسم چیه؟ یضرب زهر، پشتم شلاق بخوره، ینتزع مالی، اموالم مصادره بشه، و یشتم ارضی، آبرو حیثیتم بره. ابو هریره میگه من از دو تا و سه تا میترسم. اینه خواستم این عرض کنم که بعضا یک عبارتی در حدیث میاد، یک لفظی با هم مدتها انسان وقتش میگیره، بعد از مدتها آدم میفهمه که نه مسئله خیلی ساده و سهل بوده. الا ای عالم، این روایت نشان میده بر این که عمر و ابو هریره برمیگردد میگرد یا عدو الله و عدو کتابه. یک دوم، ابو هریره میگه من حاضر نیستم حاکم باشم. چرا؟ اخشا ان اقول بغیر علم او اقضی بغیر حکم. خودش هم اعتراف داره من سخن جاهلانه بگویم، قضاوت ناحق بکنم، قضاوت علا غیر ما انزل الله بکنم. خب این فردی که همچه موقعیتی دارد، عمر این طور میگه و خودش به این شکلی، آیا این یلیق بر این که ما 5374 روایتمون از آبشخور این آقا بیاد؟ در عبارتی که بله نه، میگه اخشا ان اقول به غیر علم، جاهلانه سخن بگویم. میگه یعنی من خاطردم نیستم سخنی که میگویم عالمانه یا جاهلانه است. قضاوتی که میخوام بکنم نمیدانم این قضاوت طبق ما انزل الله یا طبق ما الهم شیطانه، اوها الی شیطانه. یعنی یک کسی که اعتراف داره بر این که من گفتارم عالمانه نیست، قضاوتم قضاوت شرعی نیست، خودش داره اعتراف میکنه. اگر این چنین میترسید چرا قبل از اینکه اموالت مصادره بشه شلاق بخوره در بحرین حدود نزدیک 2 سال زمان پیغمبر اکرم اونجا بود، در زمان عمر هم برای شمار کنم حدود 2 سال 3 سال در بحرین بوده. بله مشخصه، مسئله دینی دیانت مطرح نیست، همین مسئله این که یضرب زهری برای شمار کنم ینتزع مالی و یشتم و ارضی، از آبروم میترسم. یعنی اونی که برای ابو هریره مطرح آبروست، نه مسئله دین، نه مسئله دیانت و خدمت به اسلام. هیچی ضبط کردم دارم تمام بحثایی که من با وهابی ها در عربستان داشتم در طول این 7-8 سال تمامش ضبط کردم. یعنی اونی که ما در همین کتاب قصه الحوار الهادئ نوشتیم، فقط من سال اول که اونجا بودم با اینها، اون زمان ما ضبط در اختیارمون نبود و باورم نمی کردیم که مثلا این زمینه پیدا بشه که اینطور با اینها آدم بتونه خیلی سریع حرف بزنه. ولی از سال بعدی که من هر صحبتی با اینها داشتم، حتی هر افطاری که با اینها بودیم، من ضبطم روشن کرده بودم، گذاشته بودم کنار، خودشونم می دیدن ضبط روشنه، از ضبطایی مثل اینها و از این به قول عادی دیتالی ها برای سمرد کنم همه رو ضبط کردیم. ما الان ما کتابی که نمیشیم، هر بخشش که بخوان این کار بکنن، هر بخشش این کار بکنن، بلا فاصله صوتشون ما ارائه میدیم. حتی من تقریبا حدود 2 ماه قبل بود برای سمرد کنم، آقای دکتر عادل عدیب از اساتید دانشگاه تهران هست و عضو به اصطه مقام معظم رهبری در بخش عربی، گفت که این غامدی از مکه تماس گرفته بود با من، گفت که فلانی در این کتاب که نوشته در اون مناظره‌ای که داشتیم مال پیارسال، من عاجز ماندم و اعتراف کردم بر این که اشتباه کردم و در کتاب‌های بعدی جبران می‌کنم، این دروغه، فلانی دروغ گفته، من می‌خوام شما یک چیزی برای من بنویسید که فلانی دروغ نوشته و من در کتاب بعدی این رو برای شما کنم بیارم. چون تماس گرفت با من، من فایلش ایمیل کردم برام، گفتم صحبت ها این ضبط شده، گفتم شما هم بردارید ازم بنویسید آبروت میده، تمام صحبت ها ضبط شده. و ایشون هم واسه شون بودم متدینیه، چون گفت نه مشخص بود چندین بار اون جلسه که ما داشتیم هم ایشون بودن برای شما کنم، دوست از اساتید دانشگاه بودن، آقای مبلغی که الان معاون پژوهشی دفتر تبلیغات و قائم مقام آقای تصویری در تقریب ایشون بودن، آقای دکتر زمانی که الان رایزن فرهنگی ایران در مصر اینها بودن. حالا هم ضبطم نمیشد، ما بندازه کافی شاهد داشتیم. الله ای حالا یک تعبیر داره در نهج البلاغه ابن عبدالحدید، اون تعبیر برای که چیه آخرش که من بگم، میگه وقتی که معاویه چیز عمر برگشت که یا عدو الله و عدو و کتاب اینها رو از کجا آوردی، برای سمت کنم ایشون گفت من نمیدنم بعت و اطرافن به از سستم عدینار، من نمیدنم عطبه هایی داشتم اینها را 1600 دینار. خب 1600 دینار اگر ما بخواهیم دارم به پول امروز تبدیل کنیم، این خودش تقریبا 70-80 میلیون نظر 1 میلیارد میشه امروز. بعد بلا بالله و اوجع زهرک ثم قام الیه به در و ضرب زهره حتی ادما. عمر بلند شد گفت که عدو بالله میری بحرین به عنوان حاکم، اونجا به فکر اختلاف اموال هستی، شمشیر کشید به قدری به پشت ابو هریره زد حتی ادما خون جاری شد. ثم قال اعتبها، بگو تمام انبار رو بیار برای من. وقتی که همه اینها را آورد، اینها رو در اختیار بیت المال قرار داد و برگشت گفت که تعبیر این هست، لم ترج فیک اکثر من رعیت الحمر، مادرت تو را تقوت نکرده، مادرت تقوت نکرده مگر برای چراندن خرها. یعنی مادرت تو را برای تراندن خر تقوّد کرده، یعنی مستقایت داده بیرون. کلمه رجع تقریبا یک تعبیریست از اخراج القائد، میگه مادرت تو را فقط، یعنی مادرت تو را زاییده، اونم با این تعبیر رجع برای رعیت الامور، برای تراندن خرها. شرح نهج البلاغه ابن عبد الحدید جلد 12 صفحه 42. حالا ان شاء الله ما در جلسات بعدی دنباله نظر عمر و عبدالله عمر ان شاء الله خواهیم گفت. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
این رجال اهل سنت این حسیت داره
تحضیب علیه بیمونی خلیفه سقاده مردگاه هم میده
این خلیف همین دیروز همین رجاله نبیدی با هاشون مصابه در رجاله رو کامیشه کامیده شدن هایی شرط بودن.
خب
همین چیزی رو خدایی شد رو خوندم که ما خیلی ناراضی هستیم به خاطر اینکه همین جمعه ما رو میگیرن، علمای ما رو میگیرن، اذیت میکنن، نمیذارن ما کارهای خودمون انجام بدیم. شده بعد ازشون پاسده دارم که انتظارتون از چیه و هم مثلا ما روی حاضر بگرم به این مکار که میشه و کنم ایسا بعد شما آخرش هم تایید کرد و خود بله آنه ایشون بیاد خوبه
آخر روی تایید